بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد سید محمد جواد شبیری، 17 فروردین 98.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بين السعين إنه خير ناصر ومين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب، ما در مورد شک در مضر بودن زیاده صحبت میکردیم. ما یه سری بحثایی در مورد توضیح کلمات مرحوم شیخ و مرحوم آخون جلسات قبل دادیم. یه نکته ای رو از مرحوم آقای روحانی نقل کردیم که در واقع اینکه حالا مفهوم زیاده به چه معنایی باشه خیلی مهم نیست، چون در واقع ما میتونیم بحث اینجور مطرح کنیم که آیا تکرار یک جزء مضر هست یا مضر نیست. اگر شک کردیم که تکرار یک جزء مضر است یا مضر نیست، حکم چیست؟ حالا عنوان زیاده صدق بکند یا عنوان زیاده صدق نکند، بحث این که مقوم صدق عنوان زیاده چیست در واقع یک نوع بحث فقهیه و اونم عمدتا نمونه نماز هست. حالا شاید طواف و سعی هم در حج بشه در موردش مطرح کرد. این عمدش اینه که تو مثلا روایاتی داریم که از زیاده در مکتوبه، زیاده در نماز نهی کرده و موجب بطلان دونسته، یا احکام خاصی رو بر زیاده در نماز بار کرده. این که میخوام ببینم حقیقتش چیه، ولی به عنوان یک بحث عام اصولی که در ابواب مختلف فقهی مورد استفاده قرار بگیره نیست، بنابراین مناسب نیست که در اصول مطرح بشه. ما عرض کردیم که آقای خویی و آقای صدر یه سری بحثای در مورد زیاده کردن. حالا صرف نظر از این که این حالا بحث اصولیه یا فقهیه، یک اشاره اجمالی به اینا کردن فایده نیست. خب اینجا یه بحثی مطرح شده که این که مرحوم شیخ بحث زیاده رو عنوان کردن، این بحث چجوری میتونه جا داشته باشه؟ یک بحث مستقلی که به بحث در شک در نقیصه بر نگرده، این رو چجوری میشه عنوان کرد؟ خب از زاویه های مختلف این بحث مورد بحث قرار گرفته. من حالا اونا رو بحثش وارد نمیشم. یه اشکالی رو مرحوم آقای خویی ترک کردن یا آقای صدر تفصیل وارد بحث اون اشکال شدن، اون رو این مقداری در موردش صحبت میکنم. حالا امروز فقط کلام آقای خویی و کلام آقای صدر رو نقل میکنم، حالا به اصطلاح بررسیش باشه برای فردا انشاءالله. مرحوم آقای خویی اینجوری مطرح میفرمایند که ما در واقع مشکل ما این هست که یه موقعی نماز مثلا مشروط هست به نحوه به شرط لای از زیاده اخذ شده، یه موقعی هست نه، به شرط لا اخذ نشده، لا به شرط اخذ شده. اگر به شرط لایت زیاده عقد شده باشه، معناش این هست که اگر شما زیاده را آوردید، این شرط عدمی رو که عدم و زیاده هست اون رو محقق نکردید، اون بازگشت میکنه به همون بحث نقیصه. شک در این که زیاده عدمش عقد شده یا عدمش عقد نشده در واقع شک در نقیص هست. اما اگر نه، زیاده رو در نماز عقص نشده باشه، عدمش لاب شرط باشه، معنای لاب شرط بوده اینه که شما چه نماز رو با این زیاده بیارید چه نماز رو با این زیاده نیارید، این صحیحه. بس کنید نماز رو ممکنه شارع مقدس گفته در سجده یه تسبیح بگید یا سه تا تسبیح بگید، حالا شما سه تا تسبیح بگید میدونید که زیاده کردید، در واقع تخییر بین اقل و اکثر هست، شما مخیرید که در سجده سه تا تسبیح بگید یا یه تسبیح بگید. خب این اشکال رو به این نحو ترک کرد. من موقعی خوبید می‌فرمایند که اشکال از اینجا ناشی شده که شما تصور کردید فقط این دو فرض وجود داره، در حالی که یک فرض سومی هم وجود داره. این دو فرض اشکال شما وارده، یعنی برای یه فرض دیگری هم وجود داره، اون اینه که گاهی اوقات لاب شرط هست، ولی نه لاب شرط به نحوی که مکلف مخیر بین اقل و اکثر باشه، لاب شرط به این نحوی که آوردن یک جز وجود و عدمش علی‌السویه باشه، نه وجودش نافع باشه نه عدمش مضر باشه. اینجا خب زیاده است دیگه، اینجا زائد، اینجا صدق زیاده میکنن. بنابراین ممکنه شارع مقدس مثلا ما شک بکنیم که همچی زیاده ای مضر به صلات هست یا مضر به صلات نیست. اینجوری با لاب شرط قبلا هم اینو بحث کردیم که لاب شرط گاهی اوقات به نحوی هست که بر فرض وجود جزء مأمور به، چون جزء مأمور به هست بنابراین زیاده صدقه میکنه، چون مخیر بین این هست که شما یک تسبیح بیارید سه تسبیح، اگه سه تسبیح رو بیارید زیاده نکردید. خب قسمت هم مأمور به، یکی از مصادیق مأمور به سجده با سه تسبیح هست. یه موقع هست نه، لاب شرط هست به این نحو که اگر آورده بشه جزء نماز نیست، وقتی جزء نماز نبود میشه زائد. اینو اینجوری تصویر کرد. مرحوم آقای صدر اینجا وارد بحث میشن در مورد حقیقت زیاده. ایشون میگن ما زیاده رو دو بحث در موردش میتونیم مطرح کنیم، یکی زیاده حقیقیه، یکی زیاده تشریعیه. این دو بحث از هم جدا میکنه. در مورد زیاده حقیقیه میگن که برای اینکه یک شیء حقیقتاً زائد صدق کنه دو تا شرط وجود داره. یک شرطش اینه که برای اینکه ما بگیم زیادی در نماز هست، باید اون مزید و فیه یک حالت انعطاف پذیری داشته باشه که بتواند زیاده رو در خودش جذب کنه، بگنجونه. بعدشون مثال میزنن میگن ببینید یه موقعی شما یک بنده خدایی یه خونه ساخته، میاد به این خونه یه دونه اتاق اضافه میکنه، ما میگیم زادفی بیته. چرا؟ به دلیل این که بیت یه جوریه که اگر یه اتاق بهش اضافه کنید این یه اتاق جزء این شی میشه، ولی اگر نه این خونه کنارش یک مغازه انسان در بیاره، نمیگن در خونش اضافه کرد، نه یه چیزی کنار او هست به این ملحق نمیشه. اون مزید و فیه باید به یه نحوی باشه که این شیئی که بهش زائد میخواییم واقع بشه بتوانه بهش بچسبه، حالت چسبناکی داشته باشه، حالت انعطاف پذیری داشته باشه، بتواند او رو در خودش جذب کنه. یه شرط
ولو همیشه جز محسوب بشه دیگه،
ولو حالا میگم، حالا اونا رو بعد در مورد صحبت میکنم. یه شرط، یک شرط دیگه این هست که یک محدوده، یک حدی برای اون شیء مورد نظر ما باید تعیین شده باشه، این خارج اون حد باشه. یه موقعی شما مثلا به یه بنا یک نقشه میدید، یه نقشه یه ساختمون سه اتاقه میدید، بنا میاد به جای سه اتاق چهار تا اتاق میسازه، اونجا میتونید بهش بگید بچه چهار تا اتاق ساختی، چرا زائد کردی؟ ولی یه موقع نه، نقشه به دستش نمیدید، میگه یه خونه بر من بساز. خب اون ممکنه سه اتاقه بسازه، ممکنه چهار اتاقه بسازه، از اول یه محدودهی برش تعیین نکردید که خارج از اون محدود زیاده سر بکنه. بله، اگر خارجن یه خونه وجود داره سه اتاقه، یه نفر میاد یه خونه بنای اتاق اضافه میکنه، خب این اتاق که اضافه شد میگیم زاد فی بیته. به هر حال باید یا یک حد ذهنی وجود داشته باشه که به اعتبار اینکه این زائد ما خارج از اون حد ذهنیه عنوان زائد صدق بکنه، یا یک حد خارجی وجود داشته باشه که به اعتبار اون حد خارجی این مفهوم صدق بکنه. بنابراین این مفهوم زیاده به این شکله.
حالا اگه یک حد خارجی داشته باشیم، مثلا دو اتاقه داشته باشیم و بگه یه خونه میخوام،
نه از اول بحث یه خونه میخوام نیست، بحث این است که اگر شما یه اتاق اضافه کردید اینجا صدق میکنه که در خونتون اضافه کردید.
اگه یه خونه میخوام، یه خونه دو اتاق هم خارجن وجود داره.
نه بحث در امتصال و عدم امتصال و این حرفا نیست، بحث این که اگر کسی یک اتاق اضافه کنه به این کاری که این طرف انجام داده صدق میکنه که زاد فی البیت، میگه خب صدق میکنه که زاد فی البیت. حالا مصداق مأمور به بودن یا نبودن اونها یه بحثای دیگه است. خب آقای صدر این مطلب رو به عنوان یک اصل مفروض این دوتا شرط رو میگیره و بر اساس این دوتا شرط میاد این سه تا صورتی رو که مرحوم آقای خویی، سه فرضی رو که مطرح کردن، شروع میکنه بررسی کردن. خب مرحوم آقای خویی سه تا فرض داشتن. یه فرض این بود که شارع مقدس در مأمور بهش به شرط لا عقص کرده باشه. خب یه صورت بود، یه صورت این بود که لا به شرط عقص کرده، ولی لا به شرط به نحو اقل و اکثر، به نحوی که تخییر بین اقل و اکثر بود. صورت سوم این بود که لا به شرط بود ولی نه به نحو اقل و اکثر، به نحوی که وجود شیء زائد هیچ تأثیری نداشته باشه. ایشون میگه این قسم سوم زائد صدق که آقای خویی فرمودن این قسم زائد صدق میکنه، نه اون شرط اول صدق زیاده رو این نداره. این مثل فرض کنید یه بنده خدایی که بهش گفتن یه عکس آدم بکش، یه عکس آدم کشیده فرض کنم تو این عکس آدمش یه سنگ هم داده دستش، این سنگ زائده بر این آدم نیست، دلیل این که سنگ از جهت نوع و جنس به گونه ای نیست که داخل در آدم تلقی بشه. ولی اگر اومد یک چیز آدم دو سر کشید، آدم دو سر کشید، خب این سر از سنخه‌ای هست که چون شبیه خود آدم هست داخل در آدم تلقی میشه. اینجوری یک صورت. یه صورت دیگه این اون صورتی بود که عرض کنم خدمت شما، به شرط لا عقد شده بود. ایشون میگه به شرط لا درست نقیصه صدق میکنه، ولی مانعی نداره هم نقیصه صدق کنه هم زیاده صدق کنه. اینو من نفهمیدم آقای سرج، حالا چون اشکال آقای خوی اینه که اگر بحث سر این نیست که نقیص زیاده در جایی که نقیصه هست زیاده صدق نمی کنه. ایشون میگه بحث جدید نداره، همون بحث که قبلا کردید، همون نکات جدیدی که نه تو این بحث نیست، اینجوری میخوان مطرح. حالا این هم دو قسم. اون قسمی هم که به نحو اقل و اکثره به شرط لا نیست، لا به شرطه، ولی لا به شرطه به نحوی که شخص مخیر بین اقل و اکثر هست. اینجا شرط اول رو واجده ولی شرط دوم رو فاقده، چون فرض اینه که حدی که برش تعیین شده این خارج اون حد نیست، داخل در اون حده. بنابراین شما اگر به جای یک تسبیح سه تا تسبیح بگید، خب داخل در حد اون، بنابراین باز هم زائد صدق نمی کنه. خب این حالا وارد به انقلت قلتایی میشه که من حالا وارد اون بحثا نمیشم. اون به اینه که ما ببینیم واقعا مفهوم زیاده آیا این دو شرطی که مرحوم آقای صدر برای زیاده صدق ذکر کردن اینها معتبر هست یا معتبر نیست. شرط دوم معتبره، اون درسته که زیاده باید داخل در
خارج از دستور،
خارج از اون حد معین باشه، و الا اگر داخل در اون حد باشه خب زیاده صدق نمیکنه. ولی اینکه آیا باید به نحوی باشه که داخل در اون شی نشه یا نه، این رو یه مقداری باید تأمل کرد. من یه مقداری همینجوری نگاه کردم به روایاتی که کلمه زیاده و اینها به کار رفته. دو سه تا روایت یادداشت کردم، اینا رو ملاحظه بفرمایید در موردش تأمل کنیم. در مورد این که بعضی وقتها زیاده از سنخ مزیدون فی هست، زیاده اطلاق شده، خب روشنه. مثلا بحث سر این هست که تو بعضی روایات هست ان الذي فرض الله على العباد من الصلاة 10 رکعات فزاد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم 7. اصل نمازها دو رکعتی بوده، 5 تا دو رکعتی میشه 10 رکعت. پیغمبر صلوات الله علیه 7 رکعت دیگه اضافه کرده که تفاوت این 7 رکعت اضافه هم تو همین روایت هم اشاره شده بین این 7 رکعت با اون 10 رکعت در دو جهت تفاوت داره. اونه که در اون 10 رکعت سوره معتبره، قرائت شرط. دوم این که شک بردار نیست، باید یقین انسان بکنه. ولی تو این 7 رکعت قرائت یعنی حمد و سوره معتبر نیست و شک هم درش راه داره. این. حالا اونش فزاد رسول الله سبعن، پیغمبر 7 تا اضافه کرد. 7 تا اضافه کرد، خب 7 رکعت از سنق همون 10 رکعت. خب این کلمه زاده اطلاق کرده. یا مثلا اذا استيقن، این کافی جلد 3 صفحه 273 رقم 2 بود. یه مورد دیگه، اذا استيقن انه قد زاد في الصلاه المكتوبه ركعتا لم يعتد بها واستقبل الصلاه استقبالا. اگه یقین بکنه که یه رکعت به نمازش اضافه کرده، این نماز دیگه به درد نمیخوره، باید نماز رو از نو بخونه. کافی جلد 3 صفحه 348 روایت سه. خب اینجا زاده درش تعبیر شده.
چی
یعنی همین چند سن؟ که آره دیگه، از سیقن انه او قد زاده فی صلات المکبود تو بر رکعت هم یه رکعت اضافه کرده با اینا. باید سرکتی میخون چارکتی خونده، چارکتی باید میخون پرکتی خونده. حالا چه اضافهش به شکلی باشه که مشابه داشته باشه توی شریعت، مثل سرکتی که چارکتی خونده، یا اینکه نه مشابه نداشته شو پنکتی خونده. بالاخره یه چیزی هست از سنخ اون مزیدون فی هست زائد ما. در این مورد که زیاده صرف میکنه، که آقای زد شرط میکنه این رو که زیاده صرف میکنه. ولی بعضی جاها یه تعبیری داره، به نظرم تو آقای حائری الان خاطرم نیست، ولی توی تغییرات آقای حائری میگه که این روایت رو باید در جای خودش ما بحث کنیم که مراد چی است. در فقه اصلا توجه داره به این روایت که دارم میخونم، میگه ولی در فقه ما باید بهش بپردازیم و اینها. تو چیز آقای از قبل تو ذهنم هست، تو کلام آقای حائری به این روایتشون توجه داره. اون این هم لا تقرأ فی المکتوبه به شیء من العظائم فإن السجود زيادة في المكتوبة. در نماز واجب سوره، حالا عظائم اختلافی است که مراد سوره سجده داره یا آیه سجده داره، حالا اونش خیلی مهم نیست که مراد، به هر حال یا سوره سجده دار یا آیه سجده دار رو در مکتوبه نخوان. فإن السجود زيادة في المكتوبة، چون اگه اون رو بخونی باید سجده کنی و این سجده زیادی در مکتوبه است. خب این زیادی در مکتوبه هست، شما سجده رو به عنوان جزء نماز که نمیخونید. سجده رو به عنوان سجده، به عنوان سجده با اعتبار اون نماز عزائم هست که شما سجده رو میخونید. آیا خود به خود جزئیت قهریه پیدا میکنه؟ روایت اینو میخواد بگه که به اصطلاح چون که انه مشابه اجزای نماز هست خود به خود جزء میشه، یا چیز دیگه میشه؟ میگه اینو ما باید در فقه بهش بپردازیم. و اینا اون چیزهای دیگه این هست که کسی که زاده فی صلات المکتوبه رکعتن، یعنی یکی از شرایطی که برای اینکه یک شی بتواند جزء صلات به اون موردی که روشن هست که جزء صلات میشه، اون اینه که شما اون زائد رو به عنوان جزء صلات بیاورید. نماز یه ویژگی داره که اون چی داره که به عنوان جزء میاره داخل خودش میگنجونه. مثال هم که آقای سعد میزنه، میگه شما یه آدم میکشید دو سر، آدم دو سر که میکشید، اینه که هر دو سر جزء این آدم میشه، به اعتبار اینکه شما قصد میکنید که این آدم شما دو سر باشه. ولی اگر شما یک آدم یک سر بکشید ولی کنه یک کله یا آدم دیگر هم بالا دستش گرفته، ولو کله یا آدم دیگر هم شونش چسبونده، تا چون تو تصویرش از جهت قیافه ممکنه خیلی هم شبیه این باشه که چسبیده به، ولی چون نیت شما این نیست که این جزء اون شی باشه، این کنه جزء نمیشه. علی تقدیر برای اینکه سجده زیاده در مکتوب تلقی بشه، یه موقعی شما در نماز به جای دو سجده سه تا سجده به جا میارید، ولی صحبا خیال میکنید که سجده دوم رو انجام ندادی، سجده سه سجده میکنید، طبعاش که اشکالی هم نداره، نماز هم باطل نمیکنه، ولی بالاخره جزء نماز شما هست. یه واقعی نه، از اول نیتتون این نیست تا سجده، این سجده که میارید به عنوان جزء نماز، سجده به خاطر اینکه به جهت دیگه ایه. البته این نکته هم بگم، سجده یه موقعی اصلا شما سرتون رو زمین میذارید نه به نیت خضوع لله، نه به نیت خضوع لله، اصلا قصد عنوان سجده رو نمی کنید، اون اصلا سجده نیست، اون خارج از بحثه. بحث ما اینه که عنوان سجده رو قصد میکنید، یعنی سجده‌ای که به معنای کرنش لله عز و جل هست، ولی سجده للصلاه رو قصد نمیکنید. بحث ما اینه که آیا حالا که سجده للصلاه رو انسان قصد نمیکنه، این که نه خود به خود فن سجود زیادتون فی المکتوبه، این میخواد بگه که چون مشابه اجزای نماز هست این زیاده در مکتوبه میشه. این روایت رو چی کار باید بگه؟ آیا این شکلیه که خود به خود این داخل در نماز تلقی میشه و جزء عبادت تلقی میشه؟ علی تقدیر یه همچی تعبیراتی هست. من یه نکته عرض بکنم در مورد این که واقعا زیاده، مثالی که آقای صدر در مورد زیاده میزنه، میگه اگر پشت خونه یه دونه مغازه بذاریم، این مغازه جزء خانه تلقی نمیشه، زیاده در بیت تلقی نمیشه. فکر میکنم شاید اونی که حالا اگر شما وسط خونه یکی بذارید، اون نمیگه یه چیزی خونه زیاد کردید،
بخاری
بذاریم جان صدفی بایده یه بخاری بخار در به اصطلاح کلمه، فکر میکنم کلمه زاده یه معنای یه مقداری به هر حال گسترده تریه. یعنی این که مرحوم آقای خویی زاده دو جور استعمال داره، یک زاده اینه که یه چیز رو به این مجموعه اضافه کرد، یعنی به اضافه کرد، یعنی در ضمن این مجموعه چیز دیگری رو گنجاند. آقای خویی اینجوری زیاده رو فهمیده و آقای سعد زیاده رو به این معنایی که این مجموعه رو کاری کرده که خود این مجموعه چاق شده، چاق شدن و چیز شدن اون مجموعه رو. من فکر میکنم این یه مقداری باید تأمل کرد. تصورم این هست که هر دو جور استعمال ما داریم، هم به نحوی که آقای صدر تصویر میکنن، هم به نحوی که آقای خویی تصویر میکنن. یه جوره با از اون روایت فن سجود زیادتون فی المکتوبه یه مقدار باید دقت کنیم ببینیم، حالا دقت بکنیم ببینیم چه جوری این تعبیر رو باید، من فرصت نکردم ولی نگاه میکنم تو کلمات فقها ببینم این چه جوری معنا میکنه، خود آقای صدرم آقای جایی معنا کرده یا نکرده، این حالا فردا ان شاء الله. الله اکبر.
سال جدید خوش آمدید.
از جامعه دینی بدم. به ای داره قبول.